الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مرحله بود که آیا در موارد جمع عرفی تنافی در دلالت یا تنافی در مدلول وجود دارد ام لا؟ در مثال اصول فرموده بود که در موارد جمع عرفی تنافی در دلالت در مدلول نیست. یک کلمه ای که جا مونده دارم اضافهش بکنیم، موارد جمع عرفی را گفتیم یکی حاکم و محکوم است، یکی مطلق و مقید، یکی عام و خاص و یکی ازهر و ظاهر. یه مورد دیگر را میشه اضافش کرد که مرحوم آخون نیاورده ولی واضحه. یکی دیگر از موارد جمع عرفی اونجاییه که احد دلیلین مشتمل بر قرینه ایست یا قرائنی است که استظهار میشه عرفن که این تقیه ای صادر شده است و اون دیگری خلاف تقیه. این در فقه محل ابتلاست. ربما دو تا خبر با هم تعارض دارن ولیکن میگن این خبر به این قرائنی که داره تقیه صادر شده است. اینم یک نوع جمع حمل میکنن اون خبر را بر جد، اصالت الجد را اونجا جاری میکنن، در این خبر اصالت الجد را جاری نمیکنن. حالا عرض می کنم قرائنی در بین باشه که این تقیهی صادر شده است، اونی که از مرجحات باب تعارض است که مخالفت عامه است، خذ به ما خالف العامه، اون موضوعش متعارضه اینه، اون امر تعبدیه، قرینه در کار نیست. دو تا خبره هر دو اصالت الجد دارن، تعارض میکنن، یکی از مرجحات خود ما خالف العامه، اون مربوط به خبرین متعارضین و تعبدیست. به خلاف اینی که ما میگیم این موردی را که اضافه میکنیم عرفیه، مرجح عرفیه، جمع دلالیه، عرف جمع می کند بین این دو خطاب به حکم قرینه‌ای که هست، نه به حکم اخبار علاجیه، به حکم قرینه‌ای که هست حمل می کند یکی را بر جد و یکی را بر تقیه. ایجور نیست که موارد جمع عرفی همه جاش باید یا حاکم و محکوم باشن، عام و خاص باشن، ازهر و ظاهر باشن، نه، ممکنه هیچ یکی از اینها هم نباشه ولی جمع عرفی هم باشه به این نحو که محل ابتلای در فقه. ربما در فقه دو خبر متعارض را جمع عرفی میکنیم به این تقریب که یکی از آنها را حمل می کنیم بر تقیه به خاطر قرائن و دیگری را بر جد. اینم یک نوع جمع عرفیه. نه حجت نه، ما اصلا میگم این مورد را مرحوم آخون متعرض نشده، یکی عیب نداره، عیب نداره، ما هم نگفتیم که نه توفیق، نه توفیق عرفی آخون، عیب ندارهش، ممکن آخون جز توفیق عرفی بدانه، خیلی چی نیست. مقصوده که یکی از موارد جمع عرفی، جمع عرفی مختص به حاکم و محکوم نیست، مختص به ازهر و ظاهر نیست، یکی از موارد جمع عرفی حمل بر تقیه است به معونت القرائن. نه این فی حد نفس حجته، اگر معارض نداشت اخذ میکردین. نه این اشتباه حجت بلا حجته، به قطعی نیست که، قطعی نیست که، خب قطعی که نیست که، ظنیه. این قرائن ظنیه، اینجور جمع میکنه به معونه این قرائن، عرف اینجور بین این دو خطاب جمع میکنه. خب بگذاریم، بحث در این بود که در موارد جمع عرفی که امروز یکی اضافه کردیم، در مصباح الاصول فرموده که تنافی نیست، لا فی الدلاله ولا فی المدلول. این فرمایش مصباح الاصول تمامه. ما اساس تعارض رو قبل چند بله یکی دو روز قبل بیان کردیم. اساس تعارض، ریشه تعارض کجاست؟ گفتیم تعارض بین اصالت و ظهور هاست در حقیقت. اونها با هم تنافی دارن. این که اکرم العلماء وجوب اکرام همه علما مراد جدی باشد، با وجود عدم وجوب اکرام فساق علما مراد جدی باشد، این دوتا مراد جدی باشن با هم جمع نمیشوند. عدم اجتماع، تعارض، تنافی در مرحله اصالت و ظهوره، در مرحله مراد جدیه. و الا اگر مراد جدی رو بگذاریم کنار، مولا گفته همه، گفته مراد استعمالیه، گفته همه را اکرام کن، یه دفعه هم گفته فاسقا را اکرام نکن، گفته ها با هم تنافی ندارن که. اصلا در مخصص منفصل گفته به جای خودش باقیه، مخصص منفصل ظهور را از بین نمیبره. گفته همه علما را اکرام کن، و هیچ تنافی نداره که گفته بعضیش را اکرام نکن، گفتار با هم تنافی نداره. وقتی که مراد جدی نباشه، مثل حاضر مراد جدیش نباشه، با هم تنافی نداره. تنافی مال مراد جدی هست که هم وجوب اکرام همه علما مراد جدی باشد، ملاک داشته باشد، محبوب باشد، و هم بعضی از علما فساق علما وجوب اکرام نداشته باشد جدن. تنافی در مقام اصالت و ظهوره، در منطقه مراد جدیه. رو این حساب در حاکم و محکوم مرادای جدی با هم تنافی ندارن، بلکه روز قبل عرض کردیم سیاقتا هم با هم ارتباطی ندارن. هم سیاقتها با هم درگیری ندارن، مراد استعمالی ها با هم درگیری ندارن، و هم مراد جدی ها. اما در عام و خاص مراد جدی ها با هم تنافی ندارن. در عام و خاص، مطلق و مقید، ازهر و ظاهر، تقیه و غیر تقیه، تنافی در مراد جدی نیست که اساس تعارضه. حالا تنافی نیست از باب این که با وجود اصالت و ظهور در خاص، اصالت و ظهور در عام، حجیت عام منتفی هست تکوینن که ما ادعا کردیم، یا منتفی هست تعبدن، تعبدن هم باز دو جور، بل ورود که مرحوم آسد محمد باقر ادعا کرده است، یا به تخصیص که مرحوم ناینی و مثوال‌اصول ادعا کرده. هر کدام از اینها باشن اصالت و ظهور، این که آن مراد جدی باشد منتفیه، با وجود خاص این که عموم مراد جدی باشه منتفیه. خب وقتی عموم مراد جدی بودن عموم منتفی شد، تنافی پس نیست دیگه. حالا چی باز رفتید به اول خط؟ بنابراین خاص مقدم بر عامه، حالا یا به تخصص یا بالورود یا بالحکومه، بنابراین خاص، خاصی که مقدم بر عامه، آیا بازم داخل تعارض هست یا نه؟ به مورد جمع عرفی، با فرض این که جمع عرفی هست، آیا تنافی در دلالت در مدلول دارن یا نه؟ میگیم نه. میگیم خطابه نه، اصلا تنافی ندارن. ببینید شما، عام و خاص هیچ گونه تنافی ندارن، چون قرینه گفتیم با وجود قرینه عقلا به ذوالقرینه عمل نمی کنن، به قرینه عمل می کنن. تقدم تأخر نه، الفاظ مثل او که در شرع امثله می گفتن، اونا حقیقت شالا داریم صحبت می کنیم. عدم عمل، عمل نمی کنن. حالا عمل نمی کنن به اصالت العموم، عمل نمی کنن چرا؟ اون نیاز به اون تحلیلی داره که بحث کردیم، هر کسی یه جور تحلیل کرد، ولی عمل نمی کنن. وقتی به عموم عام در فرض وجود خاص عملی وجود ندارد، چی با چی تنافی داره؟ مدلو استعمالی میگید؟ مدلو استعمالی که تنافی ندارن با هم که. مدلای جدی را میگید؟ مدلای جدی هم که با هم تنافی ندارن، چون در جایی که خواسته به عموم عمل نمیشه. مراد ما اصالت و تطابق در نای عام نداریم که کشف کنه مراد جدی را. وقتی اصالت و تطابق در عام ندارید، اصالت الجد در عام ندارید، تنافی در کجا؟ تنافی وجود نداره. اینه که حالا تمامش بکنم، اینه که در مثوال اصول فرموده، درستم فرموده مرکز تنافی اون دلالت سومه، تصدیقیه، تصدیقه جدیه، تنافی را برده به اونجا و حل کرده، گفته اینجا بین اونام که تنافی ندارن، پس در عام خاص اکرم العلماء ولا تکرم فساق العلماء، هیچ تنافی با هم ندارن. درست فرمودم. منتها یه چیزی را حالا اضافهش باید بکنیم. خب اگر شما میگید تنافی در اصالت و ظهوره، در اصالت و تطابقه، در اصالت الجده که همین جورم هست، پس چرا میگن خطاب ها با هم تعارض دارن؟ دلیل ها با هم تعارض دارن؟ چرا تعارض را نسبت میدن به دلیلین؟ ما بین دو نظر آخوند و شیخ که آخوند فرمود تعارض تنافی دلیلینه، گفتیم این مطابق ارتکازه، دلالت اینها با هم درگیری دارن، دلالت ها با هم درگیری دارن. یه روایت میگه نماز ظهر جمعه واجب است، یکی میگه نماز در ظهر جمعه حرام است. اون مردم میگن دو تا خبر، خبر از جنس لفظه، میگن خبرها با هم درگیری دارن، خبرها با هم تعارض دارن. خب اگر بنا باشد تنافی و بین کلام مرحوم آخون و شیخ، شیخ میگه مدلول ها با هم تنافی دارن. گفتیم نه، تعارض صفت مدلول نیست، خلاف ارتکازه. تعارض دارن، یا حالا کلمه تعارضم خوشت نیاد، اختلاف دارن، خبران مختلفان، اینا مال دلالت دلیله. ای از یه چیز کشف میکنه، او از یه چیز مخالفش کشف میکنه. این تعارض مال خبره. درسته که بین شیخ و آخون کلام آخون اوفق به ارتکاز است، ولیکن طبق اون چه الان صحبت کردیم، روز قبل صحبت کردیم، اصلا تنافی مال دلالت هم نیست، تنافی مال اصالت و تطابق. این که بگوید نماز جمعه واجب است، یک روایت بگه نماز جمعه حرام است، به گویت ها با هم تنافی ندارن، مگر مراد جدی باشن. گفتارها، مراد استعمالی، گفتارها با هم تنافی ندارن مگر مراد جدی باشن. پس اصل تنافی مال اون اصالت و تطابقه که یک اصل عقلاییه، یا بگو اصالت الجده. این که اینم جدی باشه اونم جدی باشه نمیشه. پس چجور گفتید از تعارض تناف دلیلین فد دلاله؟ جواب اینه که اون تعریف درسته، اینم درست است که اساس تعارض اصالت و تطابق، ولیکن حل مشکله، ولیکن چون این اصالت و تطابق امر روشنیه در ارتکاز عقلا، و اصلا تفکیک بین مراد استعمالی و مراد جدی عرفی نیست، بیان مراد چون اینجوری هست، مدلول کلام را عرف مراد جدی میبینه. وقتی میگه اکرم العلماء، همین دال میبینه که من میخواهم وجوب اکرام علما را جدن، نه که فقط بهت دارم میگم. میگم مراد استعمالی بود دیگه، مرحوم ناینی میگفت مراد استعمالی چه میگوید است، مراد جدی چه میخواهد است. راست میگم، ولی مثل اینا تفکیکشان عرفی نیست. همون خود کلام، همون خود کلام که دلالت استعمالی داره، عرفن هم دلالت بر جد داره. وقتی میگه نماز جمعه واجب است، همین دلیل داره کشف میکند، همانطور که دلالت دارد بر تفهیم وجوب نماز جمعه، دلالت هم دارد که همین وجوب نماز جمعه مراد من است. ظاهرش اینه دیگه، انفکاک مراد استعمالی از مراد جدی عرفی نیست. این میشه مدلول کلام. به عبارت اخرى، وقتی میگه نماز جمعه واجبه، یعنی داره خبر میده که وعاء تشریع امر جدیه دیگه، در وعاء تشریع نوشته نماز جمعه واجبه. از خود این کلام اگر شما میبینید اصالت و تطابق خیلی در ارتکاز شما نیست، ارتکازتون تصدیق نمی کند، یک اصالت العموم داریم، یک اصالت و تطابق داریم، وجهش همینه. اینا انفکاکش عرفی نیست. خود خطاب صحیح هست، اسناد بدیم که بگیم کلام مولا دلالت کرد که نماز جمعه واجبه. واجبه مردم میگن واجبه، یعنی به عنوان مراد جدی واجبه، نه اینکه از کلام مولا فهمیدیم که گفت نماز جمعه واجبه ولی مرادش هست یا نه رو نفهمیدیم. این عرفی نیست. اینه که اون مدلول استعمالی و لعل مرحوم نسبت دادن به مرحوم ناینی، نه در اینجا، در بحث عام خاص، اونجا انکار کرده که مثلا ما دو تا اراده داشته باشیم، اراده استعمالیه، اراده جدی، اونجا انکار کرده. شاید هم در ارتکازش هم یه حرفا بوده که عرف اینها رو از هم تفکیک نمی کنه، دو تا دلالت عرفی داشته باشیم اینا تفکیک نمی کنه، از خطاب مراد جدی را می فهمد. درسته که بگیم، پس درست است بگیم که از تعارض تناف دلیلین فی دلالت شان بر مراد جدی منتها. تعارض، شما هم تا به حال که اینو میشنیدید همینجور میفهمیدید دیگه، میگفتن تعارض تنافی دلیلین است در دلالتشون بر، کسی نمیفهمید بر یعنی مراد استعمالی، بر همون واقع که مراد جدی باشه. اینه که اگر ما اساس تعارض را بردیم در جا در اصالت و ظهور و گفتیم در تعارض در منطقه اصالت و ظهوره و این تعارض در عام خاص نیست، فلا تنافیه در عام خاص، این تنافی ندارد با این که تعریف مرحوم آخوند قبول کردیم. التعارض تناف دلیلین، تناف دلیلین، بله، فد دلالت علی المتنافیین، متنافیین یعنی مراد جدی. فقط اون را ما توضیح میدیم، توجیه میکنیم که مراد از اون مدلول، مدلول در مراد جدیه و درست میشه دیگه. این که مرحوم آخون فرمود التعارض هو التنافی فی الدلاله و بعد آمد موارد جمع عرفی را خارج کرد، این که مرحوم آخون سوق عبارت چینه، مرحوم آخون خارج کرد موارد جمع عرفی را با اضافه کردن فی الدلاله تعریضاً به شیخ، که شیخ گفته تعارض هو تناف المدلولین، این که مرحوم آخون میگوید به تعریف ما اونا خارج میشود دون تعریف شیخ، نه، به تعریف شیخ هم خارج میشود، همانطور که خبرها تنافی ندارن در دلالتشان در مدلول جدیشون هم تنافی ندارن. این که شیخ آخون میگه و علیه بنابر تعریف ما اونا خارج میشود، نه، همونطور که در مسوال اصول فرموده بنابر تعریف شیخ اونا خارج میشود. در موارد جمع عرفی، در موارد جمع عرفی تنافی وجود نداره، اون تا رو تعریف آخون واضح تره، خواهد جمع عرفی داره پس تنافی در دلالت نداره، واضح تره، ولی بنابر تنافی مدلولین هم تنافی وجود ندارد. تعریف شامل موارد جمع عرفی نمی شود چه به تعریف آخون چه به تعریف شیخ. و این که مرحوم آصف محمد باقر فرموده در همه موارد جمع عرفی هم تنافی در دلالت است هم تنافی در مدلول، اون خیلی دیگه اونبری شده و هم حرف آخوند قبول نکرده، بالاتر میگه، میگه همه اینا تنافی، هم در دلالت است هم در مدلول. نه نه تفصیل مرحوم آخوند رو تونستیم اعتراف بکنیم، نه اطلاق مرحوم استاد محمد باقر را، و فرمایش مثوال اصول با این توضیحاتی که دادیم درسته. موارد جمع عرفی از تعریف تعارض خارجن، چون در موارد جمع عرفی تنافی وجود نداره. اونو نمیگن تنافی که به ذهن شما یه چیز خطور کرد بعدم رفت، اونا تنافی نیست. اونا را تناف، دلیل ها با هم تنافی داشته باشد، یعنی با یه قواعدی میگیم رفع تنافی میکنیم. نه، از اول تنافی وجود نداره. البته بذار تمامش کنم، البته مرحوم استاد محمد باقر آمده گفته که خب این تعارض تناف دلیلین شامل همه موارد جمع عرفی می شود و فرموده ما باید موضوع بحث را چنان قرار بدهیم که موارد جمع عرفی را که می گیرد بماند، ورود را بگیرد. در ورود اعتراف داره اونجا هیچ تنافی نیست، لا فی الدلاله و لا فی المدلول. در ورود اعتراف کرده است که تنافی نیست، لا فی الدلاله و لا فی المدلول، ولیکن فرموده که ما باید موضوع بحث را یه جوری قرار بدیم که هم موارد جمع عرفی را شامل بشود، چون اونها را باید بحث بکنیم، یه 100 صفحه بحث کرده حدوداً در اینها، و هم باید ورود را بحث بکنیم. ایشان آمده تعارض را یه معنای جدیدی کرده است برخلاف آغازیا. آغازیا گفت ما باید تعارض را همی تنافی مدلولین معنا بکنیم، بعدم گفت تنافی مدلولین در تمام موارد جمع عرفی هست. ایشون آمده اوسع گفته، گفته باید یه جوری معنا کنیم که غیر مورد تنافی را بگیره، چون بحث ورود، بحث حکومت، نه همه همینجا باید بحث بشود. ما باید بحث تا کن ظاهر حالش، بحث تعادل تراجی را یه مقصد مهمی قرار بدیم، از خاتمه بیاییم بیرون، نه یک مقصد اساسی قرار بدیم که در این مقصد در دو مرحله بحث بکنیم، یکی از تعارض مستقر، یکی از تعارض غیر مستقر. 200 صفحه در تعارض غیر مستقر بحث کرده، همین موارد را گفته تعارض غیر مستقر، احکامی براش خیلی تطویل کرده. ما که های جمع عرفی بحث میکردیم مطلق مقید، میخواستیم همینجا دیگه ختمش بکنیم، حدود 100 صفحه ایشون را دیگه بحث نکنیم. ایشان فرموده که ما باید تعارض را یک معنایی بکنیم که غیر مورد تنافی را بگیره. چجور معنا کرده؟ ایشان فرموده تعارض تنافل مجعولین، مجعولین لا جعلین. گفته تعارضی که موضوع بحث ماست، که یکی از مصادیقش وارد مورود است، عبارت از تنافل مجعولین. گفته تنافل مجعولین در همه موارد جمع عرفی هست، علاوه در ورودم هست. چجور در وروده؟ در ورودم مجعول ها با هم تنافی دارن. درسته که جعل ها، خطاب ها با هم تنافی ندارن، خطاب متکفل جعله. اگر گفت من جعل می کنم براعت را عند عدم الحجه. از او طرف گفت خبر و ثقت حجتون. تا گفت خبر و ثقت حجتون، مفاد این خبر و ثقت حجتون جعل حجیت هست. به این جعل موضوع براعت از بین میره. براعت موضوعش لا حجت قرار دادیم ها، نه لا یعلمون، لا حجت. به قیام خبر ثقه شما حجت دار میشی وجدانن، منتفی میشود لا حجت وجدانن. گفته به جعل این، به وصول جعل این منتفی میشود جعل او. ولی مجعول ها با هم تنافی دارن. مجعول چیه؟ حجیت بالفعل، حجیت بالفعل خبر ثقه در این مورد با فعلی شدن رفعه، رفع ما لم یکن حجتون، هم رفع با هم رفع فعلی بشود هم حجیت فعلی بشود با هم تنافی دارن. مجعول ها یعنی فعلی ها. احکام فعلی گفته است که اینجا با هم تنافی دارن، گرچه جعل ها که مفاد خطاب است با هم تنافی ندارن. ما باید برای تعارض این تعریف بکنیم، التعارض تنافی المجعولین، التعارض عدم اجتماع المجعولین. هر جا مجعولین با هم جمع نشدن با هم تعارض دارن، وارد و مورود هم تعارض دارن، چون مجعولاشون با هم جمع نمیشه دیگه. در مورود حجیت جعل شده، حجیت بالفعل با رفع بالفعل اینجا جمع نمیشه بعد. اون جعل میگه اونجوریه، مجعول ها میگه با هم تنافی داره. لذا ایشان اوسه از مرحوم آغازی ها، آغازی ها میگه تعارض تنافی المدلولین تمام موارد جمع حرفی میگیرد الا وارد و مورود. ایشان آمده گفته تعارض تنافی المجعولین فیعم حتی الوارد و المورود. در وارد مورود هم ادعا کرده است که مجعول ها با هم تنافی دارن، گرچه جعل ها با هم تنافی ندارن. لیکن به ذهن قاصر ما اینه که نه دیگه، اینا اینش دیگه تکلفه. این که بگیم در وارد و مورود تنافی دارن مجعولین، این دیگه خیلی زور می طلبه. مجعول تابع جعله. این که حجیت را جعل کرده عند قیام خبر ثقه، این که رفع را جعل کرده عند عدم الحجه، عند عدم الحجه. قبول کرده که جعلها با هم تنافی ندارن، چون جعل کرده است رفع را عند عدم الحجه، اون را جعل کرده حجه، جعل حجیت با جعل رفع عند عدم الحجه تنافی ندارن. ولی مع ذلك گفته مجعولها با هم تنافی دارن. نقطه‌ای که نمیتونیم اعتراف بکنیم، مجعول تابع جعل، حجیت رفعی را که رفع تکلیف که فعلی میشود فعلیتی عند عدم قیام الحجه است. وقتی در خارج حجت قائم نبود رفع فعلی می شود، رفع فعلیتش به فعلیت موضوع عند عدم الحجه. خب وقتی که خبر ثقه قیام میکند حجیت بالفعل میشود، حجیت که بالفعل شد عند خبر ثقه و منتفی میشه، لا محاله. شما ملاحظه بفرمایید، امر لیس به مهم ها، ایشان تلاشش این بوده که تمام موارد جمع عرفی، ابحاث جمع عرفی، حتی وارد مورود را، تلاشش این بوده حتی باب تزاحم را در این مقصد بگنجاند. لذا آمده تعریف مشهور را تغییر داده و گفته از تعریف مشهور شامل وارد مورود نمی شود، در حالی که وارد موردم جزء این مقصد هست. اینه که آمده یه تعریف آخری کرده، از تعارض تناف المجعولین، به معنا عدم اجتماع هما بل فی موضوع واحد، و گفته پس وارد مورودم متعارضینن. این دیگه خیلی تکلف داره، نتونستیم بفهمیم. ولی یه مطلب دیگه خوب بیان کرده، وقتی بحثی را ترتیب داده، بحث الوارد و المورود، المطلق و المقید، العام و الخاص، الازر و الظاهر، همه اینا جدا جدا بحث کرده. در وارد مورود یه نکته را بیان کرده، نکته خوبه. ما عرض کردیم در وارد به مجرد تعبد وارد مورود منتفی می شود وجدانه. ایشان در اونجا ورود را ابتدا دو قسم می کنه. ورود به معنی العام میگه شامل تخصص هم می شود، اونی که ما در کلام شیخ ادعا کردیم. ورود در کلام شیخ عام است از ورود اصطلاحی که در مقابل حکومت است و تخصص. یه شاهدش هم اینه که مرحوم شیخ انصاری در بحث براءت عقلی فرموده قبح عقاب بلا بیان، تعبدی در کار نیست، قبح عقاب بلا بیان وارد است بر دفع ضرر محتمل. چون وقتی عقاب قبیح بود پس قطعا منتفی دیگه، دفع عقاب محتمل موضوعش عقاب محتمله. قبح عقاب بلا بیان موضوع را وجدانن از بین میبره، ولی لا به معونت تعبد، معونه تعبدی در کار نیست. این همون تخصص ورود بالمعنى العام، ورود تارتن اطلاق می شود و مراد تخصصه. و ما این ادعا را کردیم در بحث عام خاص، ما گفتیم عقلا عرف که خاص را به خاص عمل می کنن، لا به عام در ارتکازشون تعبدی نیست، تعبدی نیست. وقتی تعبدی نبود فلا حکومت ولا وروده. گفتیم ورود شیخ را هم ما به تخصص حمل می کنیم. وقتی خاص میاد اون موضوع عمل عام تکوینن مرتفع می شود. عامی را عمل می کردن که خاص نداشته باشد، مثل عالمی را اکرام می کردن که عادل باشد، فاسق را از اول و موضوعش زیغ شامل اینجا نمی شود. یه ورود به معنی العام داریم که شامل تخصص هم می شود، یک ورود به معنی خاص داریم که در مقابل تخصص است و مقایر حکومت است. ورود به معنی خاص یعنی ارتفاع موضوع دلیل مورود وجدانن به تعبد به دلیل به معونت تعبد به دلیل الوارد. اینی که ما را تعبد کرد به حجیت خبر ثقه، به این تعبد موضوع قبح قابلا بیان وجدانن مرتفع، یقین داری حجت قرار داده ها، دلیل حجت یقینیه، یقین داری خبر صغر حجت قرار داده، تا یقین پیدا کردی به حجیت یقین داری به مستحق عقوبت، حجت مستحق عقوبت است قطعا، پس یقین داری به ارتفاع لا بیان، قبح عقاب بلا بیان، قبیح است عقاب بدون مستحق بدون مبرر، ارتفاع موضوع قبح عقاب بلا بیان وجدانیه. به چی مرتفع شده است؟ به ثبوت تعبد به حجیت که امر تعبدیه، به معونت تعبد مرتفع شد موضوع وجدانه. نقطه‌ای که اینجا فرموده اینه که گفته ورود گاهی من جانب هست، مثل همینجا ورود من جانب نه، و اخرى ورود من جانبین. این هم نقطه خوبیه، خوب فرموده. بعضی اوقات یک دلیل وارد بر اون دلیل است، بعضی اوقات یه دلیل همونطور که وارده اونم وارده بر اینه، هر کدام رافع موضوع دیگری، یعنی وجدانه. مثل این که در فقهی مثال یک وقتی گذشت، در همین اصول گذشت، مثال فقهی فرموده واجب است حج بر مستطیع، مستطیع رو یه جور معنا کنیم، واجب است حج بر کسی که استطاعت مالی داره، بدنی داره، شرعی هم داره، به معنا استطاعت شرعی، به معنا که واجب مزاحم حج نداشته باشه، واجب مزاحم حج نداشته باشه. اخذ شده در وجوب حج عدم الواجب المزاحم للحج. یک شخصی نظر میکنه که من امسال مستطیع هم هست، همون که به صاحب جواهر نسبت میدن، امسال عرفه در کربلا باشم، دلیل وجوب وفای به نظر میگه به نظرت عمل کن. خب امسال من استطاعت شرعی ندارم، او استطاعت موضوع وجوب حج را که استطاعت از بین میبره، استطاعت یعنی واجب مزاحمی نداشته باشم، به دلیل وفای به نظر واجب مزاحم درست شد. و از اون طرف دلیل وجوب وفای به نظر میگه باید منظورت راجح باشه شرعاً، متعلق نظر حین عمل باید راجح باشد، دلیل وجوب حج او را از رجحان می اندازد. دلیل وجوب حج میگه من مزاحم تویم در روز عرفه، عملی که مزاحم واجب داره رجحان نداره. کما این که دلیل وجوب وفای به نظر موضوع وجوب حج را می برد، کذالک دلیل وجوب حج موضوع وجوب وفای به نظر از بین میبرد. اینو میگن ورود من الطرفین. فقط از محض اطلاع فکر نکنید که همیشه ورود از یک طرف و به وارد عمل میشه دون المورود، نه، ربما ورود من الطرفین است. حالا که من الطرفین شد چی میشود؟ میشه تعارض، میشه تعارض. اون یکی به وجودش میخواد موضوعی را از بین ببرد، اون یکی هم به وجودش میخواد موضوعی را از بین ببرد. علم به کذب یکی از اینا داریم دیگه، نمیشه هر دو تاشون باشن. علم داریم به کذب احده ما و هیچ کدامم مزیتی بر دیگری ندارد، مرجعی ندارد، جمع عرفی ندارد. اینه که اذا کان الورود من الطرفین مثل این مثال یندرج فی باب تعارض. این که میگن و ورود از بحث تعارض خارج است، ورود من طرف واحد است، لا من الطرفین. هازا تمام الکلام در این جهت ثانیه که ما گفتیم یه بحث کردیم، گفتیم بحث میکنیم اولا من تعریف تعارض و ثانیا از خصوصیات این تعریف، و بعد ذالک یقع الکلام در یک امر مهمی، آیا موارد تزاحم جزء مصادیق تعارض هست یا نیست؟ المتزاحمان متعارضان ام لا؟ بحثی که دیگه این مثل اون جمعای عرفی نیست که جای دیگه بحث شده باشه، نه دیگه این به این شکل در جای از علم و اصول بحث نشده و مفصل ترین بحث را شاید حدود 100 صفحه مرحوم آصف محمد باقر بحث کرده، نگاش بکنید. مرحوم آقای خود، مرحوم آقای ناینی هم اینجا بحث نه به اون تفصیلی ولی مفصلا بحث کردن تا تمه کلام فردا.